ساعت 19 در ایران است. صدای مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. شامگاه دوشنبه 25 آبان ماه 1394 از 16 نوامبر سال 2015 میلادی. خوش آمدید به این مجله. اگر از ایران یا نقاط دیگر جهان صدای ما رو میشنوید، هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود. در 45 دقیقه پیش رو با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم حسین قویمی. سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
با درود فراوان، گروه خلافت اسلامی با انتشار ویدیویی به کشورهایی که در حملات هوایی علیه مواضع این گروه در سوریه شرکت می‌کنند هشدار داد. در این ویدیو یکی از سخنگویان گروه خلافت اسلامی آمریکا را تهدید کرده و می‌گوید همانطور که قلب پاریس را هدف قرار دادند، پایتخت آمریکا واشنگتن را هم هدف قرار خواهند داد. هنوز واقعی بودن این پیام ویدیویی تایید نشده است. در همین زمینه تا چند دقیقه دیگر گزارش زنده خواهیم داشت از پاریس. در خبر دیگر، اولین جلسه دادگاه سعید مرتضوی برای بررسی پرونده شکایت گروهی از کارگران یک شرکت تولیدی در چابهار صبح دوشنبه در شعبه ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت آغاز شد. سعید مرتضوی که مدتی مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی بود، در این پرونده به تصرف غیرمجاز در اموال دولتی، اختلاس و خیانت در امانت نیز متهم شده است. این دادگاه به طور غیر علنی برگزار شد. پیش از این سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، در پرونده وقایع بازداشتگاه کهریزک از اتهام معاونت در قتل و گزارش خلاف تبرئه شده بود، اما به جرم بازداشت غیرقانونی به انفصال دائم از خدمات قضایی و 5 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده بود. گزارش ها از ایران حاکی از بازداشت 15 تن از بهائیان در شهرهای تهران، اصفهان و مشهد از سوی ماموران وزارت اطلاعات است. بر پایه این گزارش 6 تن در تهران، 6 تن در اصفهان و 4 تن در مشهد بازداشت شدند. از جمله بازداشت شدگان صحبا فرنوش، نگار باقری، یاور حقیقت، نوید اقدسی، هلیا مشتاق، کیوان و پروین نیکاین، یگانه آگاهی، ارشیا روحانی، ساناز اسحاقی، نیکا پاکزادان، فرزانه دانشگری و نغمه ذبیحیان هستند. علت بازداشت این گروه مشخص نیست و مقامات جمهوری اسلامی نیز تا کنون در این مورد اظهار نظر نکردند. همچنان در ایران اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، میگوید درآمدهای ارزی ایران از محل صادرات نفت و گاز در سال جاری در بهترین حالت به 25 میلیارد دلار میرسد. به گفته آقای جهانگیری، در سال 1390 درآمدهای ارزی دولت از محل صادرات نفت و گاز 118 میلیارد دلار بود، اما کاهش حجم صادرات نفت از 2 میلیون و 300 هزار بشکه به 1 میلیون بشکه در روز و افت قیمت نفت به 40 دلار در هر بشکه سبب شده که درآمدهای ارزی دولت کاهش یابد. آقای جهانگیری که در کنفرانس بین‌المللی صنعت احداث و انرژی شرکت کرده بود، همچنین حجم پول موجود در صندوق توسعه ملی را 40 میلیارد دلار اعلام کرد. و در خبری دیگر، علیرضا جزینی، قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، اعلام کرده است که در 6 ماهه اول سال جاری بیش از 200 هزار نفر در رابطه با مواد مخدر دستگیر شدند. به گفته او 70% دستگیر شدگان قاچاقچیان مواد مخدر هستند. هانا،
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان را از همکارم حسین قویمی میشنیدید. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. و در این مجله شامگاهی تا 7:45 دقیقه شامگاه در ایران از این موضوعات بیشتر خواهید شنید. 3 روز از حملات مرگبار پاریس گذشته است و تلاش‌ها برای بازداشت مظنونان ادامه دارد. در ایران واکنش‌ها به این حملات ادامه دارد. فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران می‌گوید داعش تهدید کرده که گزینه‌های پس از فرانسه روسیه و ایران هستند. و گزارش از ایران حاکی از بازداشت شماری از شهروندان بهایی است. برای اینکه شنونده این گزارش‌ها گزارش‌های بیشتر باشید، دعوت می‌کنم که تا 7:45 دقیقه همراه این مجله بمانید. در بخش دوم هم شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک خواهید بود. نوزده و پنج دقیقه در تهران هست، 16:35 در اروپای مرکزی و در پاریس، جایی که همراه هستیم با نیلوفر پور ابراهیم، خبرنگار صدای آمریکا. در این شهر 3 روز پس از گذشته از حملات مرگبار در پاریس، فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه در جلسه مشترک اعضای مجلس نمایندگان و مجلس سنای فرانسه حاضر شده. نیلوفر سلام میکنم به تو و ابتدا مروری داشته باشیم بر گفته های رئیس جمهوری فرانسه.
من هم سلام میکنم به تو هانا و شنوندگان برنامه تون. بعد بگم که این دومین باره توی بیش از 100 سال گذشته که یک رئیس جمهور فرانسه داره در مقابل نمایندگان سنا و مجلس ملی این کشور صحبت میکنه. آقای اولان در ابتدای صحبتش اشاره کرد به اینکه این حملات تجاوزی بوده علیه فرانسه، ارزش‌های فرانسه و به خصوص جوانان و نحوه زندگی کردن مردم این کشور. همینطور اشاره کرد به اینکه این حملات در سوریه برنامه ریزی شده بوده، در بلژیک در سوریه تصمیم گیری شده در موردش، در بلژیک برنامه ریزی شده و در فرانسه به اجرا در اومده. اشاره کرد به اینکه حملات فرانسه علیه داعش در روزهای آینده به خصوص حملات هوایی ادامه پیدا میکنه و اینکه در حملات شب گذشته یک مرکز فرماندهی، یک مرکز آماده سازی داعش مورد حمله قرار گرفتن و اینکه برای تقویت بیشتر همکاری های بین المللی قرار هست آقای اولان در روزهای آینده با آقای اوباما و همینطور با آقای پوتین رئیس جمهور آمریکا و روسیه دیدار و گفتگو بکنه. این یک بخش شاید برگرده به صحبت های دیروز آقای اولان با رئیس جمهور پیشین فرانسه نیکولا سارکوزی که توی صحبتاش با آقای اولاند گفته بود که باید در مبارزه با داعش یک ائتلاف واحد وجود داشته باشه و نه یک ائتلاف رهبری مثلا آمریکا و ائتلافی جداگانه که سوریه روسیه داره اون رو رهبری میکنه و باید با روسیه همکاری بیشتری در این زمینه فرانسه انجام بده. آقای اولاند اشاره کرد به اینکه سوریه به بزرگترین کارخانه تولید تروریست تبدیل شده و در این زمان کشورهای جهان از هم دورن برای مبارزه با این گروه و همینطور گفتش که با ایران، با ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس هم در مورد مبارزه با داعش صحبت خواهد کرد و همینطور در تا اینجای صحبتش که همچنان هم ادامه داره اشاره کرد به اینکه قرار هست وضعیت اضطراری تا 3 ماه دیگه تمدید بشه در این کشور.
نیلوفر، به وضعیت اضطراری اشاره کردی. ما میدونیم که عملیاتی در جریان بوده در این روزها، شب گذشته خصوصا بازداشت های انجام شده. یک نگاهی به این اتفاقات میدانی داشته باشیم در فرانسه و کشور همسایه بلژیک اگه ممکنه کوتاه.
بله، در این عملیاتی که انجام شده به بیش از 160 خانه در نقاط مختلف فرانسه پلیس یورش برده، بیش از 20 نفر رو بازداشت کرده، حدود 104 نفر رو مورد بازداشت خانگی قرار داده، سلاح‌هایی از اونها کشف کرده. ولی عملیات اصلی به نظر می رسید در حال حاضر در بلژیک در منطقه‌ای به اسم مولنبیک در اطراف شهر بروکسل داره اتفاق می افته، جایی که پلیس بلژیک به دنبال یکی از مظنونان اصلی این حادثه است که فرار کرده. این شخص که برادرش در حملات کشته شده و برادر دیگرش دستگیر شده بوده، گفته میشه که روز بعد از حملات تونسته از مرز فرانسه بلژیک عبور کنه. در اون زمان هنوز مظنون نبوده و چون پرونده‌ای نداشته به راحتی گریخته.
سپاسگزارم نیلوفر پور ابراهیم، خبرنگار صدای آمریکا در پاریس همراه ما بود. از تازه ترین تحولات در پاریس میگفت 3 روز پس از گذشتن از حملات مرگبار در اون شهر که جمعه شب اتفاق افتاد. یادآوری میکنم که شما شنونده ای رادیو فردا میتونید همواره با ما در تماس باشید، خصوصا درباره اون چه که چه در اروپا و چه در خاورمیانه میگذره. میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید، مثل این شنوندگان که با ما تماس گرفتن. با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده دیدگاه‌های رادیو فردا نیست.
میخواستم اعمال گروه داعش رو در شهر پاریس و کشور فرانسه محکوم کنم. اما این مسئله خب یادآور اینم هست که تقریبا 36-7 سال پیش در همین کشور فرانسه میشه گفت تخم تمام این نارمی ها کاشته شد، همان موقعی که به خمینی راه داده شد در اون کشور و اجازه دادن به اون شخص که شهر یا کشور رو پایگاه به اصطلاح اطلاعاتی خودش بکنه. امیدوارم که هر چی زودتر تمام نارمی ها در دنیا خاتمه پیدا بکنه.
بزرگترین توریست های جهان در همین فرانسه در کشورهای اروپایی چه گذشته چه حالا به وجود آمدن. این آتش یکی خودشون روشن کردن و یک فکری باید بردارن خودشون هم خاموش کنن.
در باره حادثه فرانسه میخواستم هم تسلیت بگم به مردم فرانسه، همین که به مردم دنیا اعلام کنیم که پدرخوانده داعش در جای دیگه است، تا اون از بین نره داعش از بین نخواهد رفت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-22-21-12-21-12.
واکنش های بین المللی به حملات جمعه شب در پاریس ادامه دارد. حسن فرامرز نگاهی دارد به مطالب روز دوشنبه در برخی از مطبوعات انگلیسی زبان.
وبسایت آتلانتیک در مقاله‌ای تحت عنوان فرانسه در سوریه چه می‌کند، به نقش فرانسه در بحران سوریه اشاره کرده است. در این مقاله که به قلم دیوید گراهام نوشته شده، آمده است که هم گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش و هم بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دولت فرانسه را متهم می‌کنند که با سیاست‌هایش در سوریه باعث شده حملات مرگبار جمعه شب در پاریس اتفاق بیفتد. نویسنده این مقاله می‌پرسد سیاست‌های فرانسه در سوریه چه بوده است. در بیانیه گروه خلافت اسلامی که در واکنش به حملات جمعه شب پاریس منتشر کرده، آمده است که تا زمانی که فرانسه و همپیمانانش به کشتار مسلمانان در سرزمین‌های اسلامی ادامه می‌دهند و به پیامبر اسلام توهین می‌کنند و مسلمانان کشورشان را مورد سرکوب قرار می‌دهند، خطر مرگ شهروندانشان را در خیابان‌های خودشان تهدید می‌کند. در واکنشی مشابه بشار اسد اعلام کرد که حمایت‌های فرانسه از شورشیانی که با حکومت بشار اسد در حال نبردند باعث و بانی حملات در پاریس بوده است. دیوید گراهام پاسخ می‌دهد که از ابتدای تنش‌ها در سوریه فرانسه از مخالفان سرسخت دولت بشار اسد بوده و خواستار براندازی اوست. فرانسه از برخی گروه‌های شورشی که هم با دولت بشار اسد و هم با گروه خلافت اسلامی در حال نبردند حمایت می‌کند. فرانسه مواضع گروه خلافت اسلامی را در عراق و سوریه بمباران می‌کند. در نگاهی متفاوت، مجله پولیتیکو در مقاله‌ای به قلم گرمی وود به نحوه فعالیت اعضا و هواداران گروه خلافت اسلامی پرداخته است. نویسنده مقاله می‌پرسد اگر تنها چند نفر می‌توانند این همه خسارت وارد کنند، پس چرا تا حالا حملات مشابهی را اندازی نکردند؟ از نظر نویسنده این مقاله، هم در سقوط هواپیمای روسی در صحرای سینا و هم در حملات جمعه شب پاریس، هرچند گروه خلافت اسلامی مسئولیت هر دوی آنها را پذیرفت، اما اعلامیه‌هایی که منتشر کرد حکایت از آن داشت که مرکز فرماندهی خلافت اسلامی از جزئیات آن حملات بی‌خبر بود. ظاهراً هواداران گروه به طور خودسرانه عملیاتی را طراحی و اجرا می‌کنند که هم گروه خلافت اسلامی را متحیر می‌کند و هم نگران. متحیر که چرا بعضن کسانی که آموزش‌های لازم را ندیدند و در مواقعی حتی نتوانستند از سلاحشان استفاده کنند به این گونه عملیات خودسر روی می‌آورند و نگران از این بابت که افراد خودسر اولویت‌های گروه را مراعات نمی‌کنند. در واکنشی دیگر به آنچه در پاریس روی داد، نیویورک تایمز می نویسد برای نجات پاریس باید گروه خلافت اسلامی را شکست داد. در این مقاله که به قلم راجر کوهن نوشته شده، آمده است که فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه حملات جمعه شب پاریس را اعلان جنگ بر علیه کشورش نامید. این در حالی است که بر اساس ماده 5 پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، اعلان جنگ بر علیه یکی از اعضای ناتو به منزله اعلان جنگ با تمام اعضای آن است. از این رو کشورهای عضو ناتو هم اکنون در حال رایزنی هستند تا به تصمیم مشترکی بر علیه گروه خلافت اسلامی برسند. حسن فرامرز، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
ایران میگوید اولویت اصلی امنیتیش در حال حاضر و پس از حوادث پاریس تحرکات و تهدیداتیه که ممکنه از سوی گروه داعش متوجه امنیت کشور باشه. اینکه تهدید عملیات تروریستی از نوع پاریس علیه شهرهای ایران تا چه اندازه جدیه موضوع گزارش همکارم مهرداد قاسم فره.
در حالی که وزیر خارجه عراق از داشتن اطلاعات امنیتی کشورش مبنی بر در خطر حملات تروریستی بودن ایران در کنار فرانسه و آمریکا از سوی گروه دولت اسلامی داعش سخن میگوید، وزیر کشور ایران روز دوشنبه گفت کاملا مواظب هر فعل و انفعالاتی که در اطراف مرزهایمان اتفاق میافتد هستیم. رحمانی فضلی در این حال با بیان اینکه تاکنون از تردد گروه‌های تروریستی از طریق خاک ایران به کشورهای دیگر با برخوردهای سخت ممانعت شده، از به گفته او تروریست‌های خبر داد که ماه‌ها در اختیار ایران بوده و برخیشان به کشورهای دیگر عودت داده شدند. درباره اینکه تهدید داعش علیه ایران تا چه حد جدی است، حسن هاشمیان تحلیلگر جهان عرب ساکن ترکیه معتقد است:
ببینید، داعش با توجه به مرزهایی که با ایران داره هر زمان که ممکن بود میتونست این عملیات رو انجام بده. اما سوال اینه که چرا الان وزیر اطلاعات و مسئولین ایرانی الان این موضوع رو مطرح میکنن؟ من به اعتقادم این چون که همزمان شد با گفتگوهای وین و همینطور همزمان شد با اجلاس سران گروه 20 در آنتالیا. ایران اونجا نگرانی داشت که ممکنه مثلا حزب الله رو جزو گروه تروریستی قرار بدن، یا چین نگرانی هایی رو در ایران داشته، میخواست بگه که ما علیه ترور و علیه داعش هستیم، به همین خاطر الان به این شکل مطرح میکنه. ولی اگر قرار داعش به ایران حمله کنه اینو خیلی وقت انجام میداد. من معتقدم که داعش به ایران حمله نخواهد کرد.
این در حالی است که علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان میگوید
تهدید رو باید از نظر نظری و تئوریک جدی گرفت، چون ایجاد گروه داعش انگیزه اصلیش در حقیقت علیه حکومت شیعیان در عراق بود که به وجود اومد و از ناراحتی به اصطلاح بخش بزرگی از سنی‌ها که از حوزه قدرت رانده شده بودند در عراق باعث شد که داعش این توان رو بگیره. و ایرانی‌ها و شیعیان از نظر اینها رافضی هستند و به اصطلاح خونشون مباح است.
این پرسش که چرا تاکنون گروه دولت اسلامی داعش علیه ایران که آن را دشمن اصلیش در منطقه می‌داند دست به عملیاتی نزده است همواره باقی است. پرسشی که حسن هاشمیان درباره‌اش چنین می‌گوید:
سوال اصلی هم همینه. واقعا این سوال بسیار مهمیه که چرا داعش به فرانسه حمله می‌کنه در حالی که مثلا ایران که داره در تمام جبهه به گفته‌های مسئولین ایران با اون می‌جنگه به اون حمله نمی‌کنه. من معتقدم که داعش یک نگاه مرموزی رو به این قضایا داره، میدونی که فرانسه از اون کشورهای سرسخت مخالف بشار اسده و این حمله هم که صورت گرفت به فرانسه ممکنه این نگرش فرانسه رو تغییر بده. در واقع فرانسه میخواد بگه که من الان دارم قربانی میشم به خاطر اینکه میخوام بشار اسد رو کنار بذارم یا میخوام به شدت در برابر بشار اسد بیستم. بنابراین مشخصه که چه کسانی از داعش دارن استفاده میکنن. ضمن اینکه آمارهایی که در داخل سوریه برآورد میشه نشون میده که 83% درگیری های داعش با گروه های دیگه سوری، یعنی با ارتش آزاد، با جیش الفتح، با گروه های دیگه، در حالی که فقط 17% درگیری های داعش با بشار اسد و گروه های شیعه است.
علی صدرزاده در این باره میگوید داعش توان چنین تحرکاتی را در ایران نداره.
این که تا به حال چرا انجام ندادند یا اینکه موفق نشدن انجام بدن، به خاطر اینکه شرایط ایران با شرایط کشورهای اروپایی فرق میکنه. یعنی شما تمام فعالیت‌های تروریستی گروه‌های متفاوتی رو که در مادرید، لندن، نیویورک و اخیراً در پاریس انجام شده نگاه کنید، می‌بینید که همه این عملیات با استفاده از امکانات آزادی روبنایی که در این کشورها وجود داشته موفق شده بودن این برنامه‌هاشون رو به پیش برن. ولی پیش بردن چنین برنامه‌ای با چنان وسعتی که ما در پاریس دیدیم در کشورهایی که شکل امنیتی شبیه ایران هست میسر نیست. در کشور امارات متحده عربی و عربستان و بحرین و کشورهای شبیه ایران هم مشکل است. بنابراین این که در ایران انجام نگرفته تا به حال به خاطر اینکه نیروهای ایرانی میدونن که چه خطری پشت مرزهای ایران در دنبالشون و به همین علت خیلی ظاهرا هوشیار هستن.
پیش از این محمود علوی وزیر اطلاعات ایران نیز اولویت اصلی ایران پس از حوادث پاریس را تمرکز بر خطر و تهدید تروریسم علیه ایران اعلام کرد.
گزارش مهرداد قاسم‌فر رو میشنیدید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
هفته‌ها پس از پایان بررسی برنامه جامعه مشترک برجام در مجلس و شورای عالی امنیت ملی، هنوز چگونگی اجرای برجام و یا شروع عملیاتی شدن اون در حاله از ابهامه، در حالی که مقام‌های دولتی از آغاز فرایند کاهش سانتریفوژها میگن و دریافت تذکر برای توقف عملیات برجام رو انکار می‌کنند. تندروهای مخالف توافق هسته‌ای میگن سازمان انرژی اتمی تذکر گرفته و نباید دست از پا خطا کنه. همکارم جواد کوروشی و جزئیات بیشتر.
یک روز پس از اظهارات علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در شبکه 3 سیمای جمهوری اسلامی مبنی بر دریافت نکردن تذکر برای توقف عملیات کاهش شمار سانتریفیوژها، سایت خبری رجا نیوز که گفته می شود نزدیک به روحانی تندرو محمد تقی مصباح یزدی است، بیانیه‌ای از صدا و سیمای جمهوری اسلامی را منتشر کرد که در آن تکذیبیه سازمان انرژی اتمی تکذیب می شود. به نوشته رجا نیوز، صدا و سیما پس از بازبینی دوباره گفته‌های علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در حاشیه بازدید از نمایشگاه مطبوعات که از توقف جمع‌آوری سانتریفیوژها به واسطه تذکر به سازمان انرژی اتمی گفته بود، به این نتیجه رسید که تکذیبیه سازمان انرژی اتمی صحت ندارد. آقای شمخانی 5 روز پیش در بازدید از نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها در نشست خبری به خبرگزاری مهر گفته بود پیش از شروع جمع‌آوری سانتریفیوژها با یک اخطار جلوی آن گرفته شد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی شنبه شب در برنامه متن حاشیه شبکه 3 سیمای جمهوری اسلامی گفت هیچ تذکری از مقام‌ها و کانال‌های رسمی به دولت و نهادهای دولتی مبنی بر متوقف کردن عملیات کاهش شمار سانتریفیوژها داده نشده است.
تذکراتی که می‌بینیم تو روزنامه است برای خودشونه. تذکر به ما کی می‌تونه بده؟ تذکر مثلا باید از مجرای رسمیش بیاد، تو روزنامه که نمی‌تونن تذکر بدن. تذکر مقام معظم رهبری می‌تونن بدن. تذکر ببینید مقام رسمی به صورت رسمی تذکر بدن.
همزمان با ادامه این اختلاف نظرها بر سر آغاز عملیات کاهش شمار سانتریفیوژها، عباس عراقچی معاون وزارت خارجه روز یکشنبه گفت امضای سند رسمی بازطراحی عراق توسط وزیران خارجه ایران و 5+1 به صورت گردشی در حال انجام است و تا روز دوشنبه این امضاها به پایان میرسد. از سوی دیگر روز دوشنبه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در همایش استحکام ساخت درونی قدرت ملی در دانشگاه عالی دفاع ملی بدون اشاره به بحث‌های جاری درباره برجام از جمله گفت در برخی موضوعات مانند مسئله هسته‌ای و موضوعات منطقه رهبری باید خط دهد.
گزارش جواد کوروشی رو میشنیدید. 19:23 هست. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. گزارش از ایران حاکی از بازداشت شماری از شهروندان بهایی طی روزهای اخیر در شهرهای مختلف. درباره این گزارش ها بابک غفوری آذر همکارم با پدیده ثابتی از سخنگویان جامعه جهانی بهایی گفتگو کرده و نخست از او درباره درستی این گزارش ها و تعداد افراد بازداشت شده پرسیده است.
بله، جامعه بهایی میتونن تایید بکنن که در صبح یک شنبه 24 آبان ماه در شهرهای تهران، اصفهان و مشهد تعدادی از بهاییان دستگیر شدن. تعدادی که ما داریم الان حدود 15 نفر هستن، ولی خبرگزاری های دیگه این نمره رو حدود 17 نفر میگن، یعنی تعداد رو 17 نفر میگن، ولی در الان ما فقط اسم 15 نفر رو داریم.
مشخص است اتهام افراد بازداشت شده چیست؟
متاسفانه از جزئیات بازداشت اونها و علت بازداشت خبری ما نداریم، ولی طبق معمول بهایان همیشه به خاطر عقیدهشون، به خاطر اعتقاداتشون دستگیر میشن.
و در میان افراد بازداشت شده آیا مواردی هستش که از افراد یک خانواده باشن؟
والا اسمهایی رو که در اینجا به ما دادن، بله، یعنی در اصفهان به نظر میاد که دو نفر از اعضای یک خانواده بودن که دستگیر شدن.
علاوه بر اون گزارش‌های درباره پلمپ بعضی اماکن تجاری متعلق به بهائیان هم منتشر شده. شما این گزارش‌ها رو تایید می‌کنید؟
بله، مغازه‌ها در شهرهای قائمشهر، کرمان و رفسنجان، دقیقاً باز ما تعدادش رو نمی‌دونیم ولی تعدادی از مغازه‌ها در این سه شهر پلمپ شدن و منتظریم ببینیم که دلیل اون چی بوده.
آیا در روزهای اخیر اتفاق خاصی در جامعه بهایی، مثلا مناسبت مذهبی خاصی روی داده که بشه به اتفاقات اخیر مرتبط دونست؟
بله، این نظریه ممکنه درست باشه، برای اینکه در روز جمعه و شنبه یکی از دو اعیاد بزرگ جامعه بهایی بوده و اهمیت اون در این هستش که امسال، یعنی برای اولین بار، این دو روز در سرتاسر جهان توسط بهاییان جشن گرفته شده و ممکنه به اون ربطی داشته باشه، ولی همونجوری که گفتم ما دقیقا از علت بازداشت یا بسته شدن پلمپ شدن مغازه ها اطلاعی نداریم، ولی بسیار ممکنه امکانش هست، برای اینکه دولت ایران روی مسئله حساسیت داره.
پدیده ثابتی از سخنگویان جامعه جهانی بهایی در گفتگو با همکارم بابک غفوری‌آذر درباره بازداشت شماری از شهروندان بهایی می گفت. 19:26 هست و اگر که از ابتدای این مجله، از 26 پیش تا کنون این مجله رو از دست دادید، میتونید حتما سری به وبسایت ما بزنید اگر دسترسی به اینترنت دارید. آدرسش هست radiofarda.com و در اونجا میتونید هم این مجله رو و سایر مجلات هفتگی و اخبار و گزارش های ما رو بخونید و بشنوید. در اینجا نوبت میرسه به تازه ترین های جهان ورزش با فریبرز غریب.
از اردوی تیم ملی فوتبال ایران در گوام خبر میرسد این تیم روز دوشنبه آخرین تمرین آمادگی خود را پیش از مسابقه فردا مقابل تیم میزبان در ورزشگاه اصلی محل بازی برگزار کرد. وضعیت نامناسب چمن مصنوعی ورزشگاه گوام، هوای گرم و شرجی این جزیره و همچنین غیبت چند بازیکن اصلی که فردا در ترکیب تیم ایران حضور ندارند، بزرگترین مشکل کارلوس کیروش سرمربی این تیم است. اما سرمربی پرتغالی تیم ملی ایران در کنفرانس خبری پیشبازی امروز گفته علی‌رغم مشکلات خارج از زمین بدون عذر و بهانه به مصاف تیم گوام می رویم. تیم ملی فوتبال ایران در بازی رفت در تهران با 6 گوام را شکست داده و در حال حاضر با 11 امتیاز و معدل گل به اضافه 11 در جدول 5 تیمی گروه دی انتخابی جام جهانی در آسیا صدر نشین است. گوام با 7 امتیاز بعد از عمان و ترکمنستان تیم 4 جدول است. سوت آغاز بازی ایران و گوام را ساعت 9 صبح فردا به وقت ایران هو وای سینگ داوری از هنگ کنگ به صدا در خواهد آورد. فردا همچنین از همین گروه عمان در خانه ترکمنستان به مصاف این تیم می رود. تیم ملی فوتبال مجارستان دیشب در بازی برگشت مرحله پلی آف یورو 2016 2-1 نروژ را شکست داد و با توجه به برد 1-0 در مسابقه رفت به عنوان 21 تیم صعود خود را به مرحله نهایی این مسابقات جشن گرفت. این نخستین حضور فوتبال مجارستان در جام ملت‌های اروپا بعد از سال 1972 میلادی است. چهره سه تیم دیگر یورو 2016 فرانسه طی 3 مسابقه امشب و فردا شب در پلی آف روشن می شود. طبق برنامه در تک بازی امشب ایرلند در دوبلین میزبانی از بوسنی را بر عهده دارد. بازی رفت این دو تیم به تساوی 1-1 رسیده. و در رقابت‌های تنیس 7 میلیون دلاری مسترز لندن که با حضور 8 تنیسباز برتر جهان در دو گروه از دیشب آغاز شد، نوواک جوکوویچ صربستانی و روجر فدرر سوئیسی حریفان خود را شکست دادند. جوکوویچ در یک بازی بدون دردسر در دو ست با نتایج مشابه 6-1 کینیشیکوری از ژاپن را مغلوب کرد و فدرر هم 6-4 و 6-2 از سد توماس بردیچ از جمهوری چک گذشت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و با این خبرهای ورزشی میرسیم به پایان بخش اول این مجله شامگاهی که همراه اون بودید. یادآوری میکنم که میتونید اخبار و گزارش‌های ما رو از طریق وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com، و میتونید به صفحه فیسبوک ما سر بزنید، facebook.com/radio.farda، و در اونجا میتونید در بحث با سایر مخاطبان رادیو فردا هم شرکت کنید. همراه ما بمانید تا ثانیه‌های دیگر با بخش دوم باز خواهیم گشت.
رادیو فردا گوش میکنید. به رادیو فردا و مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. 19:30 در ایران هست. شامگاه دوشنبه 25 آبان ماه 94، 16 نوامبر سال 2015 میلادی. این مجله 15 دقیقه دیگر هم ادامه خواهد داشت و در ادامه شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک خواهید بود. اما پیش از این برنامه و پیش از هر چیز بار دیگر مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم حسین قویمی.
با درودی دیگر بار. گروه خلافت اسلامی با انتشار ویدیویی به کشورهایی که در حملات هوایی علیه مواضع این گروه در سوریه شرکت می‌کنند هشدار داد. در این ویدیو یکی از سخنگویان گروه خلافت اسلامی آمریکا را تهدید کرده و می‌گوید همانطور که قلب پاریس را هدف قرار دادند، پایتخت آمریکا واشنگتن را هم هدف قرار خواهند داد. هنوز واقعی بودن این پیام ویدیویی تایید نشده است. دولت فرانسه حملات پاریس را عملیات جنگی خوانده و گفته است حمله های هوایی خود علیه مواضع گروه خلافت اسلامی در سوریه و عراق را ادامه خواهد داد. یک شنبه شب جنگنده های فرانسه مناطق تحت کنترل این گروه در شهر رقه در سوریه را به شدت بمباران کردند. در همین حال مانوئل والز نخست وزیر فرانسه درباره احتمال وقوع حملات دیگری در آن کشور و دیگر شهرهای اروپایی هشدار داد. آقای والز که با رادیو آرتیل فرانسه صحبت می‌کرد گفت ما می‌دانیم که برنامه ریزی برای حملات دیگری علیه فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی در جریان است. و همچنین از کشف و خونسیا سازی دست کم 5 عملیات خرابکارانه در تابستان سال جاری خبر داد. شامگاه یکشنبه پلیس فرانسه بیش از 110 محل در شهرهای مختلف آن کشور را در جستجوی عاملان حملات روز جمعه و اعضای گروه‌های افراطی بازرسی کرد. در ایران فرمانده نیروی زمینی ارتش روز دوشنبه با اشاره به تهدیدات اخیر گروه حکومت اسلامی پس از انفجارهای پاریس گفت داعش تهدید کرده که گزینه‌های پس از فرانسه، روسیه و ایران هستند. احمد رضا پوردستان افزود در این رابطه وزیر خارجه عراق هم هشدار لازم را داد. به گفته او اما ارتش ایران اعلام می‌کند که ترسی از این تهدیدات ندارد. اشاره او به سخنان ابراهیم الجعفری وزیر خارجه عراق است که روز شنبه گفته بود سازمان‌های اطلاعاتی که کشورش به اطلاعاتی دست یافتند که نشان می‌دهد تروریست‌ها قصد دارند حملاتی تازه را در فرانسه، آمریکا و ایران انجام دهند. به گزارش خبرگزاری تسنیم احمد رضا پوردستان تصریح کرده که مأموریت‌های مستشاری فعلا در اختیار نیروی قدس سپاه هست، اما به گفته او ارتش این آمادگی را دارد تا در صورت نیاز همکاری لازم را داشته باشد. گزارش از ایران حاکی از بازداشت 15 تن از بهائیان در شهرهای تهران، اصفهان و مشهد از سوی مأموران وزارت اطلاعات است. بر اساس این گزارش 6 تن در تهران، 6 تن در اصفهان و 4 تن در مشهد بازداشت شدند. از جمله بازداشت شدگان صحبا فرنوش، نگار باقری، یاور حقیقت، نوید اقدسی، هلیا مشتاق، کیوان و پروین نیکاین، یگانه آگاهی، ارشیا روحانی، ساناز اسحاقی، نیکا پاکزادان، فرزانه دانشگری و نغمه ذبیحیان هستند. علت بازداشت این گروه مشخص نیست و مقام‌های جمهوری اسلامی تا کنون در این مورد اظهار نظر نکردند. و در خبر دیگر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری میگوید درآمدهای ارزی ایران از محل صادرات نفت و گاز در سال جاری در بهترین حالت خانم هانا به 25 میلیارد دلار میرسد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم حسین قویمی و این خبرها و خبرهای بیشتر از این رو میتونید از طریق وبسایت ما دنبال بکنید که آدرسش هست radiofarda.com. سپاسگزارم که همراه رادیو فردا هستید و دعوت میکنم که همچنان بمانید با ما در ادامه شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک خواهید بود. من هانا کاویانی هستم و دوشنبه شب خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنم.
نمای دور، نمای نزدیک.
خوش آمدید به برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا، نمای دور نمای نزدیک. من مهرداد قاسمفر هستم. در این برنامه خبر کوتاه چند کتاب تازه و بعد گفتگو با مهمان این برنامه رو خواهید شنید. پن لوپیاد، نوشته مارگارت آتوود، نویسنده و فمینیست آمریکایی برنده جایزه بوکر، به ترجمه تهورا آیتی در نشر نی منتشر شده. این کتاب یک بازنویسی از داستان پنلوپه در اودیسه هومر است. مخمسه، نام نمایشنامه‌ای با مضامین سیاسی است از ژان پل سارتر، نویسنده و فیلسوف فرانسوی، به ترجمه محمود بهفروزی که نشر وایا منتشر کرده است. شهر بی‌حصار، مجموع شعر ماگنوس ویلیام اولسون، شاعر و منتقد سوئدی است که به ترجمه مشترک آزیتا قهرمان و سهراب رحیمی در نشر اچ‌اندس میدیا در لندن منتشر شده. این کتاب را به صورت الکترونیکی هم می توانید از این ناشر خریداری کنید. به تازگی ترجمه از کتاب شعر پست مدرن آمریکا نوشته پل هوور، نویسنده و شاعر آمریکایی، به ترجمه علی قنبری، شاعر و مترجم، در تهران از سوی نشر بوتیمار منتشر شده. این کتاب گزیده‌ای از آنتولوژی مفصلی که پل هوور از شاعران پست مدرن معاصر آمریکا تهیه و منتشر کرده. علی قنبری از تهران مهمان این هفته ماست. پیش از گفتگوی ما اما بشنوید سطرهایی از کتاب رو با صدای مترجم.
فردریک جیمسون اعتقاد دارد که پست مدرنیسم نمایش دهنده یک گسست از رومانتیسیسم قرن 19 و مدرنیسم قرن 20 است. به زعم او مشخصه های پست مدرنیسم عبارتند از زیباشناسی عوام پسندانه، ساختار شکنی بیان، افول تأثیرگذاری، پایان من بورژوازی و تقلید از سبک های مرده به واسطه استفاده از اقتباس است. در عقیده جیمسون پست مدرنیسم بیان عالی فرهنگ سرمایه‌داری متأخر به واسطه استیلای شرکت‌های چند ملیتی است. با توجه به نگاه جیمسون، ساختار شکنی بیان باید نتیجه آسیب شناسی فقدان فردیت در جامعه مصرف‌گرا باشد. عبارت معروف مرگ مؤلف به طور کلی نشان دهنده افول و زوال استعمار و تفوق مرکزیت است. همانطور که تاریخ در دموکراسی لیبرال و مصرف‌گرایی به پایان خود می‌رسد، به همان شکل حس کشف و کشمکش و تلاش خود را نیز از دست می‌دهد. این وضعیت موجب سبکی خونسا یا بی‌معنی می‌شود. به همین ترتیب زیباشناسی عوام پسندانی جیمسون انعکاس دهنده تفوق ارتباطات جمعی بر واژه است.
آنچه که شنیدید سطرهای بود از کتاب شعر پست مدرن آمریکا، ترجمه علی قنبری با صدای مترجم. خیلی خوش آمدین آقای قنبری به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ما. قبل از هر چیز درباره نویسنده کتاب پل هوور یک توضیحی برای مخاطبان این برنامه بدید لطفاً.
عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه نمای دور نمای نزدیک و خدمت شما جناب قاسمفر. از شبت که پل هوور یکی از شاعران در واقع مطرح پست مدرن هست که استاد دانشگاه ایالتی لس آنجلس هست و اصلاً که همسرش هم مکسین چرنوف که از شاعران منتسب به شعر نثر هست. پل هوور سالها به هر حال توی حوزه شعر پست مدرن، حالا فارغ از نوع نگاهی که خودش داره که یه شاعری است که بیشتر تحت تاثیر مکتب نیویورک و خودش هم اذعان میکنه، در واقع حتی به طور مشخص اسم یک کتابو میاره که بیشتر تحت تاثیر محاکمه در زمین تنیس جان اشبری هست.
چرا این کتاب رو انتخاب کردید شما؟ یعنی آیا برای بررسی شعر پست مدرن آمریکا این بهترین کتاب موجودی بود که تألیف شده؟
بله، من توی آمازون خیلی جستجو کردم که در واقع یک کتابی رو که آنتولوژی شعر پست مدرن رو در بر داشته باشه پیدا بکنم و بهترین کتابی که دیدم همین بود و ظاهرا هم این کتاب بهترین کتابی هست که در زمینه آنتولوژی شعر پست مدرن آمریکا منتشر شده.
این کتاب دقیقاً چه سالی تألیف شده و چه سالی منتشر شد در خود ایالات متحده؟
این کتاب سال 1994 منتشر شده. فکر می‌کنم مدر جان تنها کتابی هم باشه که اینطور مفصل در واقع به شعر پست مدرن پرداخته.
چرا کتابی رو برای ترجمه در حوزه پست مدرن انتخاب کردی که به طور مشخص به شعر پست مدرن آمریکا نظر داره و تمرکز بر اون داره؟
اصلاً که من فکر می‌کنم جنبش‌های شعری پست مدرن نقطه عظمتشون تو آمریکاست. یعنی الان تو کل جهان هم وقتی که در مورد جنبش‌های شعری پست مدرن حرف می‌زنن، در واقع جریان شعری نیمه دوم قرن 20 آمریکا مطمع نظرشون هست. هم از نسل بیت حرف می‌زنن، از شعر زبان، از مکتب نیویورک. به هر حال اینا جریان‌های شناخته شده‌ای هستن در جهان. البته دلیل هم داشت، به این دلیل که در واقع همونطور که می‌دونید شعر پست مدرن بعد از جنگ جهانی دوم نطفه شکل گرفت و اینم بیشتر خب به خاطر حضور هنرمندان بزرگ اروپایی که در آمریکا بود، که مهاجرت کرده بودن به آمریکا، آدمایی مثل دالی، مارسل دوشان، آندره برتون، دیگو ریورا، پیت موندریان، جوزف آلبرت، خوان میرو، ماکس ارنست، ایف چانگی. اینا به هر حال به خاطر فضای بدی که در اروپا حاکم بود بعد از جنگ، شرایط بد اقتصادی در انگلیس، فضای بد سیاسی در فرانسه و ایتالیا و آلمان ویران شده، این بود که خیلی از هنرمندان بزرگ رای آمریکا شدند و شرایط هم به این شکلی بود در آمریکا که در واقع یک سری هنرمند بعد از جریان پا گرفتن جریان یک هنر ضد کمونیسم استالینی در آمریکا، کم کم یک فضای در واقع مثلا اکسپرسیونیسم انتزاعی خیلی رواج پیدا کرد. اما بعد از اون بود که فضای هنر به سمت یک امر والا رفته بود. این شکافی بین امر فرهنگی و امر اجتماعی اتفاق افتاده بود که بعدها در واقع روی کرده هنرمندای مثل جان کیج تو حوزه موسیقی و شعر، رابرت راشنبرگ تو نقاشی، چارلز آرسون توی شعر، اینا اومدن در واقع به یک استراتژیای هنری آمیخته با زندگی مردم عادی به جای آفرینش هنری که معطوف به امر والا بود اینو جایگزین کردن و یه جوری خواستن در واقع هنر رو از اون وضعیت انتزاعی به سمت جامعه سوق بدن. و این بود که به هر حال میگم این عزیمت آرتیستای اروپایی به آمریکا دیگه کم کم در واقع میشه گفت نیویورک جایگزین پاریس شد.
حالا البته بحث این که شروع در واقع پست مدرنیسم از کجا بوده، در مراجع مختلفی بیشتر اروپا رو مطمع نظر دارن و اونو مشخص میکنن، حالا جدا از اواخر قرن 18 که کلمه پست مدرن در اروپا به کار میره، ولی آرنولد تویندی بریتانیایی برای اولین بار 1939 بود که بحث پست مدرن رو اساسا مطرح میکنه. البته در آمریکا خودش رو نشون داد در حوزه‌های مختلف و عمل شد بهش. اما این کتاب شعر پست مدرن آمریکا رو به صورت آیا از ابتدا تا انتها بررسی میکنه یا اینکه فقط چهره‌های برجسته شعر پست مدرن آمریکا رو انتخاب کرده و در موردشون صحبت کرده؟ یک توضیح هم در این مورد برای علاقمندانی که میخوان احتمالاً این کتاب رو تهیه بکنن بدید.
هر شبت که اول من اشاره بکنم به صحبت شما، همونطور که فرمودید آبشخور رو در واقع آبشخور فرهنگی این شاعران، همونطور که شما اشاره کردید در واقع به اندیشه‌های پساساختارگرایی بعد از 1960 در واقع توی اروپا بر میگرده. اما برگردیم به سوال اخیرتون، پول هوون خیلی از شاعرها رو که در واقع هر کدوم که روی کردی داشتن به جریان پست مدرن، حدود 100 تا شاعر رو معرفی کرده که البته نگفتن، اما من بخشایی از اون رو ترجمه کردم. من خودم اومدم معروفترینشون رو در واقع انتخاب کردم که حالا توی این کتاب در واقع بخشی از اون کتاب کامل هست. البته به واسطه صحبتی که من با خود آقای پول هوون داشتم، ایشون گفتن که بعد مجوزش از نورتون بگیره و میتونیم بخشای از اونو ترجمه بکنیم. اینا مثلا از بلک مونتین شروع میشه، جنبش شعری کالج بلک مونتین، بعد به نسل بیت میپردازه، بعد از اون مکتب نیویورک، بعد از شبات که جنبش شعر زبان و شعر نثر و در واقع و نسل دوم مکتب نیویورک، نسل دوم شعر زبان، و اینا رو بیشتر در نظر گرفته آقای پول هوور. به هر حال من فکر میکنم پول هوور بیشتر جریان تجربه گرا و نئو آوانگارد نیمه دوم قرن 20 رو به عنوان شاعران پست مدرن مطرح کرد.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با علی قنبری، مترجم کتاب شعر پست مدرن آمریکا بود. سپاس که با من مرشد قاسمفر در این برنامه همراه بودید. تا هفته بعد.